مؤمنانی که با تلاش و کوشش فراوان. این سوال من دوستان دفتر بیزیاد چیزی جوابش که میاد که ما میتونیم از همین امر معروف کنیم میگم. مؤمنانی که با تلاش و کوشش فراوانی به مال فراوانی دستور کردن، حلال هم هست، خیلی هم تلاش کردن و بهش رسیدن و فقط هم به فکر خودشون هم، یعنی زن و بچه شون و کاری اصلا به اطرافیانشون ندارن، مثل مادر، خواهر، حالا برادر یا همسایه نیازمندشون اصلا ندارن. و وقتی هم که باهاشون مثلا صحبت میکنیم اینا احادیثی برای ما میارن، خب ما میگیم درست میگن، چون خیلی مترددی هست که مثلا خدمت کردن به خانواده اینجوری اونجوری، مثلا میگن در خدمت خانواده بودن خیلی مهمه، چند حدیث هم که میارن و حالا ما دیگه نمیتونیم اینا رو مجاب کنیم که آقا این کارو بکن یا نکن. از این لحاظ که اصلا به دیگران کار ندارن و بسیار متدینن، چند نظر پوشش، گویش، خیلی انسانهای قرآنی هستن، مجلسشون به راز، حج، زیارت، نماز. بعد سوال داشتم، میخواستم ببینم که اولین سوالم این بود از این دل این صحبتی کردم، آیا حج و زیاره و نماز آنها مقبول خدا قرار میگیره با این تفکر؟ اینو میخواستم بدونم از احادیث قرآنی ها که ما بتونیم صحبت کنیم.
چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اگر ما بخوایم بین فقرا و اغنیا مقایسه بکنیم که ببینیم که حالا در مجموع از کنم که کدام بیشتر محبوب خدا هستن و کدام بیشتر مورد لطف خدا هستن، من پاسخ کلیش اینه که در واقع فقیر مورد احترام خداست. روایت فراوانی داریم، مثلا الفقراء اصدقاء الله، فقراء دوستان خدا هستند. یا پیامبر چی فرمود؟ الفقر فخری و بهی افتخر، فخر من هست و من به این فقر افتخار میکنم و چیزی از این قبیل. مثلا فرمودن که پیامبر فرمودن که الفقر خیر من الغنا الا من حمل فی مغرم و اعطا فی نائبت. انسان ثروتمند باشه بهتره یا فقیر باشه؟ فرمود فقر بهتر از توانگری است، مگر اینکه انسان از اون سرمایش در اون غرامت و تاوان و فقری که به یکی دیگه وارد شده استفاده کنه، اون فقر رو از بین ببره، یا اینکه در گرفتاری ها به دیگران کمک کنه. در این صورت اون وقت ثروت بهتر میشه از فقر. اگر انسان از ثروتش دو تا راه استفاده بکنه، یک بدهکار و یک مدیون و کسی که غرامتی به عهده‌اش هست، مثلا دیه‌ای به گردنش اومده نمیتونه پرداخت بکنه، یا انسان این مشکل از اون طرف حل کنه، یا اینکه نه یک مصیبتی ازش دفع بکنه. در این صورت اون وقت ثروت ارزشمند میشه و خوب میشه. در مجموع اینجوریست. حالا باز بس مفصل تر میخواد. مطلب دوم این که اگر فقیری مثلا فرض کنید که نیتش اینه که اگر من ثروت داشتم مکه میرفتم، فلان انفاق رو میکردم، فلان مجلس رو میگرفتم، فلان کار میکردم، خداوند ثواب همه این کارها رو در نامه عملش مینویسه، در صورتی که خداوند بداند که این راست میگه، چون خداوند از دلها خبر داره، میدونه که نیتها صادقن یا غیر صادق. اگر فقیری نیتش این باشه که اگر من ثروت داشتم هر سال میرفتم مکه، عدیه رو میفرستدم مکه، اطعام میدادم به فقرا، مقرری تعیین میکردم تو ثروتم برای فقرا، بی خانمانها رو خاندار میکردم، بی زنها رو اون اسباب ازدواجشون فراهم می‌کردن، خداوند ثواب همه این کارها رو بدون اینکهشون انجام داده باشه در نامه عملش می‌نویسه. یعنی از این حیث میشه مساوی اون کسی که پول داره و این کارها رو انجام میده. این هم نکته دوم. نکته سوم اینکه ایشون فرمودن که حالا این کاری که اینا می‌کنن حرام یا حلال، حجشون صحیح یا صحیح نیست. طبیعی است که اگر از راه حلال باشه بدهکار نباشن و اولویت دیگه هم که اولویت واجبی نباشه، خب طبیعی است که کارشون درسته، حجشون درسته. به چه دلیل باید حجشون باطل باشه؟ نه مال غیر توشه، نه مال الله توشه، خمس شو داده، زکات شو داده، از کنم که واجب و نفقه ها رو هم نفقشون رو داده، بدهکار کسی هم نیست، تو خرج حجش هم هیچ دینی از مردم وجود نداره، دلیل وجود نداره که بخواد حجش قبول نباشه. از این حیث عرض می‌کنم، از حیث فقط ثروت، ممکن از حیث های دیگه باز حکمش فرق. من که این چیز کردم، مثلا فرض کنید کسی واجب و نفقه داشته ادا نشده، حق مردم تو حقش است، اونجا نه قبول نمیشه. در روایت داره میشه وقتی در معراج در میقات میگه لبیک اللهم لبیک، بهش گفته میشه لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد فی ما یدیک. بی خود اومدی، لبیک و سعدیک خبری نیست، کسی دعوتت نکرده، نباید میامدی تا آنچه که تو دستت هست به اهلش برنگردونی، تا مال الله رو برنگردونی، تا مال الناس رو، مال مردم رو ادا نکنی، بی خود اومدی. متن روایت این هست که لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد فی ما یدیک. در یه جدی داریم که و حجوکه مردودون الیک، این خیلی باز بدتر از اون هست، به تعبیر فارسی ما حجت بخوره تو سرت. بله، حج نداری که. چرا؟ یعنی لا لبیک ولا سعدیک و حجوکه مردودون الیک. این در صورتی است که انسان حقوق مردم یا حق الله رو ادا نکرده باشه. اما کسی باشه که همین حقا رو پرداخت کرده، هم حجش قبوله، هم عمرش قبوله، هم زیارتش، از حیث مال و ثروت اشکالی بهش وارد نیست. بله، اگر مثلا فرض کنید که همسایه فقیری داره، اولا اینه که اون مخارج عمره و حج رو صرف اون همسایه فقیر بکنه. اولا اینه که اگر در جامعه نیازهایی هست که هست، این عرض کنم که از این حیث با ثروت من عرض می‌کنم، دوستان فرجوش بشن، عمره حج ابعاد مختلفی داره. اگر عمره نباشه، خود پیام رسانی پیروان اهل بیت نیست. یکی از راههایی که پیام اهل بیت به همه عالم اسلام میرسه همین عمره است.
بله، کنگره عمومی مسلمانان هست.
این آثار آثاری است که نظیر نداره، جای دیگه نمیشه پیدا کرد. یعنی ما نمیتونیم بدیلی برای عمره پیدا بکنیم. از حیث‌های مختلف باید حسابش رو جدا کنیم. ما فقط از حیث مال داریم میگیم. وگرنه اینکه حالا عمره، اینکه یه خانواده مثلا مدت نسبتاً طولانی با یک روحانی مجرب آگاه، اینها مثلا در حج گاهی 6 ماه، بیشتر از 6 ماه اینها در واقع تحت تعلیم و تربیت یک روحانی آگاه و مجرب قرار میگیرند. در 12 جلسه تو ایران جلسه‌های خیلی پربار، بعد هم بیش از 1 ماه شب و روز اینها با یک روحانی هستن. این آثار رو شما هیچ جدی پیدا نمی‌کنید.
جالبه که مثلا یکی از سنت شده این هستش که هم دو سوره‌شون رو درست می‌کنن، احکام دینشون رو دقیق‌تر یاد می‌گیرن، مالشون رو پاک میکنن به اصطلاح. این چیزایی که
آثار خیلی فراوانی بهش مترتب هست. بنابراین دوستان از حرفای بنده نتیجه نگیرن که خب پس بیاید عمره رو تعطیل کنیم، حج رو تعطیل کنیم، بریم سراغ ازدواج جوانها، مثلا پولشو ببریم اونجا خرج کنیم.
هر کدوم جای خودش هست.
این از اون حیث فقط مالیش همین که من دارم عرض میکنم.
بله،
اگر هم دایره بین اینکه انسان عمره بره یا جوانی رو تزویج بکنه، خب طبعا اون اولویت همین دومیه. این در صورتی است که فقط همین یک حیث ملاحظه بشه. اما اگه انسان همه ابعاد قضیه رو در نظر گرفت، اون وقت دیگه اولویت‌ها فرق می‌کنه. می‌گیم بله، اگر فقط تنها فایده عمر همون ثوابش بود، این ثواب این بیشتر از عمره، ثواب دسترسانی کمک کردن به بندگان خدا، به اقوام غیر اقوام، یک زندانی رو از زندان نجات دادن ثوابش بیشتر از اون عمره. اما اون ابعاد دیگه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اون ابعاد دیگه شون انسان در نظر میگیره، اون وقت میبینی که نه، اولویت در همون چیزی که الان هست. اینا دوستان با هم قاطی نکنن که عرض کنم که بعد از صحبت‌های بنده جو نتیجه بیان که خیلی خوبیشون میگفت که اگر عمد دایره بین عمره یا حج مستحب، اولا در اینه که انسان این پول رو صرف امور خیریه دیگر مثل ازدواج جوان‌ها، مثل خانه‌دار کردن بی خانمان ها، مثل مثلا فرض کنید مثلا اجتماعی دیگه که هست صرف بشه. این دوتا با هم باید جدا بشه. از حیث فقط ثواب یه باشه، حق اینه که اون ثواب ها بیشتر از ثواب عمره. اما اگر اون ابعاد دیگه شون انسان در نظر بگیره، ببینه که اولویت در اینه که تا ما میتونیم و دشمنان و از کنم بعضی از مخالفین پیروان اهل بیت و شیعه به کلی قطع نشدن این مسیر رو، ما خودمون با دست خودمون قطعش نکنیم.
من امیدوارم این سوالی که بنده از خدمتتون میپرسم باعث مشوش شدن ذهن دوستان نشه، اما چون میخوام یه شاهد از آیه قرآن بیارم، اونجایی که در آیه شریف قرآن کریم هستش که حق و معلوم للسائل والمحروم، که باز هم در توصیف این هستش که مؤمنین چگونه هستند، پس این حق معلوم در واقع وجوبی رو نمیاره برای طرف؟
نه.
بسیار خوب، پس در واقع این هم این مثلا رسیدن به ایتام، رسیدن به مثلا فقرا و اینها یکی از کارهایی هستش که در مامان کارهای مستحبی در زندگی یک فرد ثروتمند باید لحاظ بشه.
منتظر کردم اگه عمد دایر باشه ببینین که این ثروتش رو مثلا فرض کنید در حج و عمره صرف کنه، حج مستحبی عرض میکنم.
بله.
در حج مستحبی یا عمره صرف کنه یا در سایر امور خیریه که در جامعه هست، حقیقت اینه که اون دومی اولاست، در صورتی که اون مرجحات دیگر نباشه. اما با وجود مرجحاتی که من به وجهش اشاره کردم، حساب فرق مطلب فرق میکنه.